سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیبایی.
که می کنند همین تحریم ها به کمک ملت ایران خواهد آمد و ملت ایران رو به اذن الله و به حول و قوه الهی به رشد شکوفایی خواهد رساند.
فرصت تحریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، نماز روزتون قبول بشه. ساعت 16:31 به طور زنده و مستقیم از رادیو اقتصاد، روزهای فرد، من ناصر خیرخواه و امروز پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 با شما شنوندگان هستم در برنامه فرصت تحریم. تحریم و فناوری نانو امروز در برنامه فرصت تحریم با آقای محمد رضا زارعی صحبت خواهیم کرد که از متخصصان حوزه فناوری نانو و مدیر باشگاه نانو هستند. از طریق پیام کوتاه ما شما شنوندگان 30,36,37 میتونید با ما در ارتباط باشید، همطور که شاید به طور اختصاصی کسانی که در این عرصه هستند و به طور عمومی عامه مردم در ایران قرار گرفتید. یکی از فناوری‌های نوین جهانی فناوری نانو هست که در عرصه‌های مختلف کاربرد داره. ایران هم از جمله کشورهایی است که در این حوزه صاحب نام و جایگاه جهانی است به لطف خداوند بزرگ، و شاکریم که این عزتمندی به دست دانشمندان، فناوران، متخصصان و پژوهشگران ایرانی رقم خورده، مطالعه میشه و به کار گرفته میشه. آقای زارعی سلام، روز بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت شما و همراهان برنامه رادیو اقتصاد.
خیلی اگر بخواید در چند جمله کوتاه فهرستی از کاربرد فناوری نانو در دنیای امروز بر بشماریم، اون چه که در ایران در اختیار مردم قرار میگیره چی هست؟
عرضم به حضورتون
که فهرست خیلی متشکر میشم.
طیف وسیعی از محصولات نانو در حوزه پزشکی، حوزه نساجی و حوزه انرژی الان در حال استفاده هست و تعداد دودن 400 و خورده بیش از 400 محصول به صورت تجاری شده در حوزه فناوری نانو به ثبت رسیده که در کشور عزیزمون بوده همش و در حال استفاده هست.
وقتی میگیم پزشکی میتونیم که نام ببریم چه حوزه هایی یا چه وسایلی استفاده میشه؟ یه چند تا شد اگر ممکنه.
یک سری کیت‌های تشخیصی هست که این کیت‌ها بیشتر در حوزه تشخیص بیماری‌ها و موارد آزمایشگاهی کاربرد داره. یک سری از پانسمان‌های جراحی مخصوص پانسمان زخم‌ها هست که این پانسمان‌ها کمک زیادی استفاده خون داره. و در حوزه دارورسانی هوشمند در حد یکی دو محصول رو داریم که الان در حال استفاده هست که اینها همگی در داخل کشور ساخته شده.
بسیار خوب، در این باره بیشتر صحبت میکنیم شنوندگان. بله، من نکته دارید بفرمید.
نه من فکر کردم که سوالی هست.
حتما سوال داریم، در این باره بیشتر صحبت میکنیم، به ویژه اینکه وقتی صحبت از تحریم های ایالات متحده و چند کشور همراه او در این عرصه برای فشار بر اقتصاد ایران بر حوزه علمی و حوزه های دانش بنیان ایران داریم، وقتی برای مهار پیرفت ایران داریم صحبت میکنیم که از جانب امریکا به عنوان هدف اول گذاشته شده، فناوری نانو یکی از جنبه ها و ارزش های مهم این سنگرهای مبارزه برای حفظ استقلال و دستیابی به ارزش‌های ملی و صنعتی و اقتصادی در ایران هست که میتونیم در این باره بیشتر صحبت کنیم. با شما صحبت خواهم کرد، کمون که در استودیو منتظرتونم. شنوندگان ما، سامانه یه پیام کوتاه ما فراموش نکنید 30,036,037 در اختیارتون هست که شما هم در فرصت تحریم از دستاوردهای نانو اگر اطلاعاتی رو دارید یا مایلید بیشتر بدونید بپرسید و در میان بگذارید.
رشد فناوری نانو تا برنامه ای 10 سال صورت گرفته بود، به سرعت از مرحله جهش علمی به مرحله جهش اقتصادی وارد شده، اتفاقی که این سالها با افزایش سهم بازار محصولات نانو قابل لمسه، به طوری که مالاشو فعالیت بیش از 164 شرکت فعال در حوزه نانو و تورید بیش از 370 محصول مبتنی بر این فناوری و حتی صادرات برخی از این محصولات به کشورهای مطرح در حوزه فناوری نانو هستیم، به طوری که آخرین گزارش ها حاکی از صادرات محصولات نانوی تولید ایران به بیش از 47 کشور جهان داره. حجم بازار محصولات، تجهیزات و خدمات نانو در کشور از 79 میلیارد تومان در سال 92 به 708 میلیارد تومان در سال 95 رسیده. یعنی ظرف 4 سال اقتصاد مبتنی بر فناوری نانو که همه اون هم بر پایه فناوری بومی و توسعه یافته در داخل کشور خودمونه 10 برابر رو کرده و این یک جهش اقتصادیه. در حال حاضر حدود 27% شرکت‌های فعال در حوزه نانو مواد، 20% در حوزه تجهیزات و 17% در حوزه دارو و سلامت مشغول به فعالیت هستند. محصولات تولید شده توسط این شرکت‌ها هم گستره وسیعی از نیازهای زندگی ما رو شامل میشه. نانو توی تجهیزات ما، لوازم بهداشتی، پوشاک، خودرو، کشاورزی و خیلی دیگه از حوزه‌های زندگی ما ورود کرده و به دنبال بهتر کردن زندگی ماست. همه این دستاوردها نتیجه همت جوانان و دانشمندان ما و البته مدیریت خوب در این حوزه است. راهبردهایی که در سند راهبردی صنعت نانو که در سال 92 منتشر شد، تمام حلقه های این زنجیره، اعم از ترویج، توسعه منابع انسانی، توسعه علمی و فناوری، رسوخ فناوری نانو در صنعت، صنعتی سازی نانو و در نهایت تجاری سازی اون دو از ابتدا دیده و نقشه راه خوبی برای رسیدن به این نقطه بوده. در سال 96 هم سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 1400 با هدف مشارکت دستگاه‌های دولتی برای گسترش کاربردهای این فناوری و توسعه بازار محصولات نانوی ساخت داخل به تصویب هیئت دولت رسید و به دستگاه‌ها ابلاغ شد تا مسیر حرکت صنعت نانو در کشور بدون توقف به پیش بره.
بسیار خوب آقای زارعی، خیلی دستاوردها در این حوزه به این که زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بده گسترده است که نقشه راه در ایران داره به ما نشون میده که تمام استانهای، حداقل اکثریت استانهای کشور تحت تاثیرن. اگر بخوام به آمارها تا 10 اردیبهشت 1398 نگاه بکنم، تهران با 110 محصول و کرمانشاه با 1 محصول، نشون میده که طیف وسیع از فعالیت‌ها به این سمت رفته. من خواهش می‌کنم که بیایم سراغ این موضوع. آنچه که تا الان شنیدیم عمدتاً دستاوردهایی بوده که از اول انقلاب که می‌دونیم تحریم بودیم، دستاوردهای 15 سال گذشته در حوزه فناوری نانو، ولی سال‌هایی که تحریم‌ها به قول خود غربی‌ها سختگیرانه‌ترین تحریم‌های تاریخ در سطح جهان بوده که برای یک کشور تحمیل شده. و در یک جمله اگر اینطور بگم از شما که مدیر باشگاه نانو هستید بپرسم، مگه ما تحریم نبودیم و تحریم نیستیم که داریم به سوارتا میرسیم؟
عرضم به حضورتون که روی کردی که ما در مورد ترویج فناوری نانو و تجاری سازی فناوری نانو داشتیم تقریبا یک رویکرد پایه‌ای بوده و سعیمون بوده بر آجرهای این فناوری رو از پایه به صورت اصولی در کشورمون نهادینه بکنیم. من یک مثالی رو میخوام خدمتتون عرض بکنم، اون هم بحث دانش آموزی هست. ما در باشگاه نانو، باشگاه دانش آموزی نانو در کل کشور از سال 1391 تا پایان سال 1397 83 آزمایشگاه تخصصی علوم و فناوری نانو رو برای دانش آموزان تأسیس کردیم. متناسب با این آزمایشگاه ها آموزش خاص و لازم رو به اپراتورهای این آزمایشگاه ها و دانش آموزانی که پژوهش میکنن در این آزمایشگاه ها دادیم. خب این دانش آموزان در برنامه های مختلف رشد پیدا می کنن، پرورش پیدا می کنن. ما یک گروهی داریم در مجموعه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تحت عنوان برگزیدگان باشگاه نانو که اینها همون دانش آموزانی هستند که در مقطع دبیرستان و حتی شاید مقطع ابتدایی علاقمند بودند به فناوری نانو، مطالعه کردند، پژوهش کردند و بعد از اون، بعد از اینکه وارد تحصیلات دانشگاهی شدند، وارد دانشگاه‌های کشور شدند، این تحقیقات رو ادامه دادند و در حال پژوهش در وزارت علوم هستند. این رو از این باب عرض کردم خدمتتون که اون دورنمایی که برای فناوری نانو ترسیم شده بسیار دورنمای خوبی هست. آجرهای این فناوری بسیار خوب چیده شده، بسیار حمایت‌های خوبی از پژوهش‌های دانش آموزی، دانشجویی و حتی صنعتی انجام شده و همگی این موارد آینده بسیار روشنی رو نشون میده که انشالله به وقوع خاطر است.
بسیار خوب، در این باره بیشتر با شما صحبت میکنم. ساعت 4:12 بعد از ظهر هست. خانم ها آقایان، پنجشنبه 26 اردیبهشت ماه و این برنامه فرصت تحریم از رادیو اقتصاد به طور زنده و مستقیم براتون پخش میشه. همونطوری که اشاره کردن و باز هم شنیدیم، تکرار میکنم، ارزش بازار محصولات نانویی ایران در سال 1396 با رشد 100% نسبت به سال قبل خودش، یعنی سال 95، از مرز 1370 میلیارد تومان هم فراتر رفت.
ما در کشور 400 تا محصول دارای تاییدیه هست داریم که در بازار هستند. اینها محصولاتی هستند که بعضی هاشون در کشورهای توسعه یافته هم نیست.
وقتی محصولات ما به بازارهای صادراتی در حقیقت وارد میشن، یعنی اینکه باید با دنیا رقابت کنیم.
فضای سال 80 با امروز اصلا قابل مقایسه نیست. در علم و فناوری ما اون موقع متولی علم و فناوری به طور کامل نداشتیم، همه ساختارها تشکیل نشده بود. در نانو هم تر از انگشتان دو دست ما افرادی رو داشتیم که فقط باش آشنا بودن.
گفتنی است. تشکیل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در سال 1382 به ریاست معاون اول رئیس جمهور وقت و عضویت چندین وزارتخانه و تعدادی از محققان ایرانی که مقیم خارج از کشور بودند، مسیر توسعه این فناوری در ایران رو مشخص میکنه.
مهمترین دستاورد در دهه اول این بود که ترس جامعه ما، ترس محققین و پژوهشگران ما ریخت و نانو رو به عنوان یه چیزی که میتونن توش فعال باشن پذیرفتن.
جالبه که بدونید دانشمندان ایرانی خانم آقایان در سال 2018 میلادی با تولید بیش از 9000 مقاله علمی رتبه چهارم جهان را در زمینه ی تولید علم فناوری نانو کسب کردند و در جایگاهی بالاتر از دانشمندان کره جنوبی، آلمان، ژاپن، انگلستان، فرانسه و روسیه قرار گرفتند و به عبارت ساده‌تر مسیری متفاوت و متمایز رو از هوش و توانمندی دانشمندان ایرانی به نمایش گذاشتند.
خوشبختانه امروز ما بیش از 30,000 نفر متخصص حوزه فناوری نانو از سطح کارشناسی ارشد به بالا داریم.
و پاییز سال 1396 سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 1404 ایران که میتوان آن را دومین سند راهبردی توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران دانست به دستگاه‌های اجرایی زیرفت ابلاغ می‌شود.
این سند تأکید اصلیش روی ایجاد بازار و توسعه بازار داخلی و خارجی هست. در واقع ما میریم به سمت اینکه در شاخص‌های تولید ثروت هم بتونیم به جایگاه بسیار مناسبی برسیم. حجم تولیدات نانو مبتنی بر فناوری خودمون ارتقا پیدا کنه و به بازارهای جهانی وارد بشه.
گفتنی است فناوری نانو با همه پیشرفت‌ها هنوز در زندگی مردم به خوبی احساس نمی‌شود، که البته در سند سال 1396 این موضوع به وضوح در نظر گرفته شده و می‌توانیم امیدوار باشیم به‌زودی این فناوری سبب بهبود هرچه بیشتر زندگی مردم کشور خواهد شد. آقای زارعی، در مورد تاثیر این فناوری در زندگی مردم در ایران چه نویدی رو میتونید به هموطنان ما داشته باشید، به خصوص وقتی که نگاه میکنیم فهرست بلند بالایی از دستاوردها همینک کلید خورده و در عرصه‌های پیش رو هستیم و در این حال محصولات متعددی هم تولید شده، از بهداشت و سلامت بگیریم تا حوزه خدمات.
یکی از شاخص‌های فناوری نانو و مهمترین که در سند چشمانداز هم دیده شده بحث بهبود کیفیت زندگی مردم هست. در تمامی حوزه‌هایی که فناوری نانو نقش داره، اهم از بهداشت و سلامت، بحث انرژی، بحث خدمات، سایر حوزه‌هایی که روزانه مردم باهاش درگیر هستن، مواد غذایی و پوشاک و امثالهم، همگی ارتقای چشمگیری خواهند داشت. ما در محصولات غذایی میتونیم محصولات با کیفیت تر، با قدرت ماندگاری بیشتر داشته باشیم. محصولات صادراتی رو میتونیم در حوزه صنعت غذایی افزایش بدیم. در حوزه نساجی میتونیم لباس‌های با ماندگاری بیشتر داشته باشیم.
اشاره بکنیم به چیزهای دم دست خودمون، مثلا بسیاری از خودروهای ما امروز رسیده میشه که کشوری که به شدت با آلودگی هوا دست و پنجه نرم می‌کردیم، امروز فیلترهای هوا به همین سادگی در خودروهای ما با فناوری نانو کیفیت بهتری رو برای همین موتورهایی که در ایران ساخته میشه ایجاد میکنه، یا اکسپندرهای باتری‌های فوق‌العاده، یا همچنین روغن موتورهایی که استفاده میشه در خودروها، بسیاری امروز دارن تغییر میکنن به سمت فناوری‌های تازه که کارکرد خیلی بهتری در ماشین‌ها عرضه میکنن.
بله، در حوزه همونطور که فرمودین، در حوزه خودرو چندین قسمتش، در بحث هوشمندسازی خودرو، در بحث روغن مورد استفاده خودرو، در بحث تریهایی که میتونن برای خودروهای بر بگیرن، در بحث خودروهای پیل سوختی که خب آلودگی هایی در حد صفر دارن میتونن مورد استفاده قرار بگیرن. میشه گفت تقریبا نانو همه اجزای زندگی یک زندگی عادی رو تحت تاثیر قرار میده و میشه گفت که واقعا موثرترین فناوری در زندگی انسان هست.
اگر ما بخوایم که به بسیاری از اینها که توی زندگی روزمره ما داره استفاده میشه، میتونیم مثلا به عایق ها که در ساختمان استفاده میشن، یا همچنین سرامیکا و کاشی ها که با فناوری نانو کاربرد های با قابلیت های فوق العاده بهتری رو ایجاد میکنن، استفاده اونها در مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان ها فوق العاده اثرگذار و راحتتر و مطمئنتر برای بسیاری. شیرالات بهداشتی در مناطق مختلف ایران زندگی بهتری رو از نظر بهداشتی و کیفیت برای شهروندان ایجاد میکنه. خیلی اینها گسترده است نه؟
بله بله دقیقا همینطور که فرمودین. میگم هیچ قسمتی از زندگی عادی امروزی نیست که تحت تاثیر فناوری نانو قرار نگیره. بسیاری از روستاها در نقاط دورافتاده با مشکلات انرژی مواجه هستند. برق رسانی به روستاهای خیلی دورافتاده امکان پذیر نیست. با فناوری نانو میشه از فناوری پاک خورشیدی برای تولید انرژی بسیار استفاده کرد. در حوزه شیرالات که فرمودید واقعا افزایش چشمگیری در کیفیت و اون استفاده‌ای که میشه از شیرالات کرد رو داریم. همه اینها نشون دهنده این هستش که میتونیم با فناوری نانو کیفیت زندگی رو دندان بکنیم.
بذارید از این افتخارات که داره عدد اونها روز به روز افزایش پیدا میکنه بیشتر بگیم، بذارید به فناوران در این عرصه خانم ها آقایان با افتخار در شرایط تحریم در ایران افتخار بکنیم و تبریک بگیم که شهریور 95 بود اگه اشتباه نکنم که کاش میتونستم اسم ببرم، ولی اینها بسیارن دور و بر ما. خیلی از نشانهای ایرانی رو میبینیم که اینها از فناوری نانو دارن استفاده میکنن که ایران توانست اولین بار در جهان نخ آنتی اکتریال نانو رو در بافت فرش دستباف ایرانی استفاده بکنه و میدونید که چنین نخ نانویی در فرش دستباف سبب میشه که استحکام بیشتری داشته باشه، ضد باکتری باشه، قیمت اون مناسبتر میشه، ظرافت چشمگیری در بافتش داره و سهولت در بافت سبب میشه گسترش تولید و اشتغال رو به همراه داشته باشه. این تنها چند تا امتیاز از یک محصول بود. اگر بخوام محصولات بیشتری رو نام ببرم فکر میکنم که باید یه 24 ساعت شدن بیشتر در رادیو اقتصاد فقط براتون از همین بگم. به نظر میاد که اینها بخشی از دستاوردها در دوره تحریم هست.
گفتیم که تحریم های اینها، تلاش های اینها بی اثر نبود. بله بی اثر نبود، اما در کنار اثر منفی یک اثر مثبت بزرگی که مورد انتظار ما بود نیز اتفاق افتاد. یعنی تحریم موجب شد که نیروهای درونی ملت ایران، ظرفیت عظیم ملت ایران فعال بشود، استعدادهایی بروز کنه، کارهای عظیمی تحقق پیدا کند که اگر تحریم نبود این کارها اتفاق نمی افتاد. ما توانستیم به برکت تحریم به کارهای بزرگی دست بزنیم. جوانان ما توفیقاتی به دست بیاورند که اگر تحریم نبود ما به این توفیقات یقینا دست پیدا نمی کردیم. نانو فناوری که یک انقلاب در زمینه فناوری و صنعت است رتبه اول رو در منطقه پیدا کردیم.
یکی از دستاوردهای برنامه فرصت تحریم که البته داریم در حوزه نانو صحبت می‌کنیم، نانو فناوری، اینی که می‌تونیم با استفاده از این فناوری آقای رضایی رو هم در استودیو با صدای متفاوت پیش شما شنوندگان داشته باشیم. سلام دوباره.
سلام و عرض ادب. من عذرخواهی می‌کنم که دیر رسیدیم به استودیو.
ترافیک. امیدوارم که به زودی نانو یه کاری بکنه راجع به ترافیک هم ما بتونیم که برنچه برسیم. آقای رضایی فرصت خیلی کوتاهه. من افتخار می‌کنم به این که پیش آقای زارعی ببخشید پیش چشم ملت ایران ماشین لباسشویی با برند و نشان ایرانی است که با فناوری نانو کیفیت بهتری رو داره. یخچال فریزر آنتی باکتریال داریم که با نشان ایرانی است. اجاق گازهایی داریم که با پوشش چربی گریز امروز دارن تولید میشن که این نشون میده فناوری نانو داره در زندگی مردم میاد. و همچنین از تخته گوشت گرفته تا یخچال فریزرهای ساید بای ساید جدیدی که ایران داره تولید میکنه، همه دارن گسترش پیدا میکنن. بیشتر در این باره توضیح میفرمایید که این دایره به کجاها داره کشیده میشه؟
عرضم به حضورتون که بحث فناوری نانو در همه ابعاد زندگی ورود پیدا میکنه. حالا شاید ذکر تمامی محصولات امکان پذیر نباشه، اما نکته‌ای که مهم هست این هستش که این فناوری بدون افزایش قیمت محصولات و در این حال بحث افزایش کیفیت محصولات در خدمت مردم هست. یعنی ما شاید همون یخچال فریزر ساید بای ساید معمولی خودمون رو هم داشته باشیم، اما نکته‌ای که مهم هست بحث این هستش که با یک تکنولوژی بسیار ساده با بحث فناوری نانو تونستیم در داخل یخچال فریزر ساید بای ساید قدرت ماندگاری محصولات غذایی را افزایش بدیم و قیمت تمام شده محصول تفاوت چندانی با محصول معمولی نداشته باشه.
زمان خیلی کمه، میتونم خواهش بکنم بخشی از دستاوردهایی که به ویژه بالا رفتن فشار آمریکا روی ایران توسط دانشمندان این حوزه به دست آمده رو بفرمایید؟
ما در حوزه فناوری نانو در همه ابعاد تقریبا متمرکز هستیم، اما بیشتر بحث سلامت و پزشکی در تمرکز هست. ما رو بحث دارورسانی هوشمند، تولید نسل جدید داروها که بتونه مشکلات رو از بیماران دور بکنه تمرکز داریم، رو بحث انرژی، بحث تولید انرژی های پاک تقریبا متمرکز هستیم، رو بحث آب که خب کشور ما روی نوار تقریبا خشکسالی هست متمرکز هستیم، بازیافت آبها، جذب به قول معروف منابع طبیعی آب که اینها هدر نره و بتونیم بیشترین استفاده رو داشته باشیم تمرکز داریم. و یه نکته خیلی مهم در این جریان بحث دانش آموزی این جریان هست، چون ما خیلی رو بحث دانش آموزی کار کردیم و همه این حوزه‌های صنعتی از حوزه دانش آموزی نشأت می‌گیره و ادامه پیدا می‌کنه. مهمترین قسمت تمرکز در حوزه دانش آموزی هست که خیلی از کشورهای دنیا نسبت به این اقدام ایران متعجب هستند و الگوبرداری می‌کنند. شاید در کمتر کشوری بشه بحث دانش آموزی رو با این ابعاد و گستردگی پیدا کرد.
شاید برای خیلی جالب باشه از منظر روانشناسی کودک و بچه ها که چرا روی دانش آموزان. بگذارید که راحتتون بکنم، دانش امروز به ما میگه که بچه ها داره تخیلات گسترده هستن، پردازش ذهنی اونها نسبت به آینده بی نهایته و اگر ما بتوانیم که مسائل پیش روی خودمون که داره ارزش ثروت آفرینی نیست پیش بچه ها طرح درستی فراهم بیاریم، اونها به ایده پردازی های منحصر به فردی دست خواهند زد که تا پیاده نکنن رها هم نخواهند کرد.
بله درسته.
این خصوصیت رو توی بله. موضوع میشناسیم.
بله همینطور هست. ما از مقطع ابتدایی با دانش آموزان موضوع نانو رو شروع میکنیم، مطرح میکنیم. جالبه که بدونی تو نمایشگاه هایی که داریم در حوزه فناوری نانو یه بخشی هست مربوط به باشگاه نانو که حتی دانش آموزان ابتدایی ایده ها و تخیلات خودشون رو در قالب نقاشی می کشن و برای ما میارن و ما اینها رو تقدیر میکنیم. یعنی
درسته.
اون ایده‌ای که در ذهن دانش آموز شکل گرفته و به اون نقاشی رسیده رو تقدیر میکنیم تا دانش آموز یه حس خوبی نسبت به دیده شدن، نسبت به فناوری و نسبت به آینده ایران داشته باشه.
اونچه که پیش رو هستش صادرات محصولات دانش بنیان و فرآورده های اینچنینی است. چه کار کنیم که بیشتر بفروشیم و در این حال این انحصارات برای ایران بمونه؟
تو بحث صادرات خب ما متاسفانه تا الان بسیاری از شرکت هامون رویکرد صادراتی نداشتن، حتی دانش صادراتی نداشتن. وقتی میریم صحبت میکنیم از نزدیک با کارشناسان کشورهای دیگه متوجه میشیم که پتانسیل بسیار زیادی وجود داره.
میشه امیدوار بود آینده.
بسیار علاقمند هستن.
بسیار جملتون رو بفرمایید.
منتها بحث اینه که باید یک